بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولا بارز تسلیت شهادت سردار سلیمانی به محضر مقدس امام زمان، ارباحنا فدا و همیگه رزمندگان عرصه مقاومت. من متاسفانه امروز خیلی هم سینم خوب نیست، ولی حالا دیگه ابتدا اینکه که دو جمله راجع به سردار سلیمانی عرض بکنم خدمتون و بعد. بله، اولا شهید سلیمانی یکی از بیشکی‌هاشون این بود که توی این کارهایی که سپاه قدس انجام میده و کارهای خارج از مرزها، یک شورایی گذاشته بود ایشون که سیاست‌ها و برنامه‌های برون مرزی رو این شورا تعیین می‌کردند، یعنی این که و از همه جور آدم‌هایم توی شورا گذاشته بود، یعنی هم حوزوی هم غیر حوزوی، سیاسی نظامی. به عبارت دیگه یعنی این که توی کارهایی که انجام می‌داد به صورت فردی و شخصی خودش تصمیم نمی‌گرفت، بلکه یک شورایی بود و همه این کارها را اونها نظارت میکردند و اونها تصویب میکردند. کارها خلاصه بر اساس یک عقل جمعی انجام میشد. این یک ویژگیشون. یکی دیگه این که واقعا انسان متواضعی بود، با اینکه خب فرمانده خیلی بالایی بود و ویژگی های نظامی خیلی زیادی داشت، واقعا یک شخص مثلا شاخصی بود، مدیر خیلی قویی بود توی کارهای نظامی، ولی و قدرت نظامی را با فروتنی و تواضع جمع کرده بود. هر وقت که از مأموریت برمیگشت حتما یکی از کاراش این بود که منزل شهید کاظمی و فرزندان شهید کاظمی یا سایر شهدایی که باش ارتباط داشتند همیشه سر میزد، یا اینکه به خانواده های شهدا مخصوصا توی کرمان یا جایی که خلاصه امکانش بود برش بر این که بره سر زدن به منزل شهدا و فرزندان شهدا. یکی از ویژگی هایشون بود. هیچ وقت جای خاصی برای خودش در نظر نمی گرفت، چه توی ماشین که سوار بشه یا توی هواپیمایی که بره. معمولا خب کسانی که با اینجور مسئولیت و جایگاهی هستن مثلا فرض کنید یه قسمت خاص هواپیما بشینن، ولی ایشون همیشه مثل بقیه مردم عادی توی هواپیما سوار میشه. توی مجالس معمولا اینجوری بود که وقتی مراسمی داشت این جایی که بازرسی میکنند و تفتیش میکردن مردم رو به خاطر خود ایشون، گاهی خودش می اومد با این ساد پلوی نگهبانا که مردم رو تفتیش نکنید. این که میبینیم مثلا الان توی وصیت نامش نوشته که روی سنگ قبر من بنویسید سرباز قاسم سلیمانی، مثلا سردار ننویسید یا جنرال و تیمسار و نمیدونم خورس درجات نظامی ننویسید، بنویسید سرباز. و اینا برای حداقل ما حوزویان خیلی درسه که مثلا اینجور افراد اصلا دنبال عنوان و نام و نشان و اینجور چیزا نیستند. کسی با این جور جایگاهی ولی اینقدرم متوازه که همین بنویسید سرباز قاسم سلیمانی. از طرف دیگه واقعا این امنیتی که الان توی کشور ما داریم و خدا را شکر و واقعا نعمت امنیت بالاترین نعمته، به برکت اینه. به هر حال وقتی ما اینجا گرفتیم خوابیدیم و راحت خوابیدیم، اینجا افراد دارن اونجاها در برابر دشمن مبارزه میکنند و اگر که کار اینا نبود قطعا داعش میومد اینجا و ما باید توی قم با داعش میجنگیدیم. این عزیزان رفتن اونجاها و با دشمن جنگیدند و به حمدالله شر داعش و اینها را از بین بردند. یعنی اینا شب و روز نداشتند تا این امنیت اینجا برای یک کشور و برای مردم فراهم بشه. این ویژگی های راجع به اهل بیت و سید و شهدا علیه السلام در آقای قاسم سلیمانی خیلی عجیبه. یه موزه ایشون توی کرمان درست کرده، نمیدونم کسی رفته ببینه یا نه، تو بازسازی حرم سید و شهدا علیه. او خیلی ممنون، متشکرم. سینه من با این چیزا درست نمیشه. دست شما درد کنه. خیلی ممنون. یه موزه ایشون توی کرمان درست کرده، اون چیزایی که از حرم سید و شهدا علیه السلام توی بازسازی حرم جمع کردن آوردن اونجا توی کرمان. و بعد من دیدم که چجور خودشون عرض ارادت میکنه به این آثاری که برای سید و شهدا علیه السلامه. یعنی اون علاقه واقعا زاید الوصفی که نسبت به اهل بیت علیهم السلام داشت، جمع بین معنویت و فداکاری و ایثار و مقاومت، مهمترین ویژگی های سردار سلیمانیه. حالا خیلی از کارها و ویژگی های من ازشون سراغ دارم، ولی خب نمیشه جایی گفت و به هر حال اینا اسرار نظام و اسرار کشوره. ولی در مجموع واقعا انسانی بود که حقش هست اینجور تجلیلی که الان توی کشور داره از ایشون میشود و خود اینم نشون میده که پیش خدای متعال چقدر ارزش داشته. و واقعا جای تأسفه که بعضی ها میبینن مثلا، خب این که دیگه قابل انکار نیست که آمریکا بهترین فرماندهانی که واقعا اینو بالاترین سرمایه های کشورند، آمریکا اینجور افراد و اینجور عزیزان را شهید کرده. یعنی مثلا یه نفر مثل قاسم سلیمانی دست رنج خون هزاران شهیده. هزاران آدم شهید شدن تا اینجور آدمی ساخته شد و این همه تجربه پیدا کرده. یعنی خیلی ضایعه بزرگه. و بعضی ها میبینند که به هر حال آمریکا اینجور جنایت داره میکنه، بازم دنبال مذاکره با آمریکان، این دیگه خیلی جای پستی و ذلته که یعنی دشمنی که اینجور افراد ما رو شهید میکنه. بعضی هم خیال میکنن که راه حل مشکلات کشور اینه که تو دامن آمریکا بغلتند. به هر حال انشاءالله خداوند به برکت روح بلند و ملکوتی این شهید و همه شهدای راه مقاومت و شهدای مدافع حرم انشاءالله عزت و سربلندی اسلام و مسلمانان و نابودی استکبار و به ویژه آمریکا و اسرائیل را انشاءالله هرچه زودتر به ارمغان به مسلمانان بدهد. خیلی عذرخواهی میکنم از این دیگه گرفته. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره اقسام معامله از جهت زمان، از جهت نقد و نسیه بود. گفتیم که معامله یه مرتبه نقده، یه مرتبه نسیه. اونجایی که نسیه است یه مرتبه سمن نسیه است، یه مرتبه مسمن نسیه است، یه مرتبه هم هر دو. اونجایی که هر دو نسیه باشه به اون میگویند بیع کالی، به کالی. اون جلسات قبلی همش بحث درباره این بود که میخواستم ببینیم اصلا یک تصور درستی از نسیه یا سلم میشه ذکر بکنیم یا خیر. آیا میشه اینجوری تصور بکنیم که الان یک عقدی خونده بشود و یکی از عوضین یا هر دوتاش مالکیتش مدت داشته باشه؟ یعنی میشه الان یه چیزی را بفروشه که از یک ماه دیگه ملک دیگری بشود؟ اون چیزی که قبلا بحث میکردیم این بود و نتیجه اون بحثم این شد که عرض کردم در نسیه یا در سلم هر دو عوضین نقده، فقط شرط تأخیر در پرداخت ذکر شده. به عبارت دیگر کسی که چیزی را نسیه میخره الان بالفعل مسمن را مالک میشود و همین الان بالفعل ذمه او به ثمن مشغول میشه. نه این که بعدن باید ثمن را بدهد، بعدن اداء دین، ولی دین همین الان محقق میشود. یعنی تو نسیه معاوضه بین اون عین، بین اون معوض و ذمه این شخصه و اینام هر دو بالفعلند، نه اینکه یکی نقده و دیگری زمان داره. اینو قبلا عرض کردم، این بحث حالا خیلی ادامه داردم و مطالب خوبی هم میشه مطرح کرد، ولی دیگه حالا همین مقدار کفایت میکنه. اولین مسئله که در باب نقد و نسیه مطرح شده اینه که شیخ انصاری می‌فرماید که اطلاق عقد اقتضا می‌کند که معامله نقد باشد. ظاهراً مرادش از این اطلاق عقد یعنی این که اگر شرطی ذکر نشود، یعنی شرط تأخیر ذکر نشود، باید ثمن و مثمن نقد باشند. احتمالاً مرادش اینه دیگه. این فرمایش شیخ انصاری. آیت الله خویی رضوان الله علیه فرموده که اطلاق عقد اقتضا میکند که عقد معجل باشد. عجله یعنی اینکه ثمن و مثمن هر دو همین الان باید تحویل داده بشود، حتی بدون مطالبه. معنای عقد اینه که ثمن به ملک بایع و مثمن به ملک مشتری منتقل شد. به همین که ثمن و مثمن به ملک یکدیگر منتقل شد، عقلن و شرعن نگه داشتن مال مردم جایز نیست. به عبارت دیگه دلیل تعجیل، تعجیل با عین، دلیل تعجیل اینه که لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه. این لا یحل مال امرئ مسلم این اطلاق داره، هم حلال نیست تصرف در مال مردم الا با تیب نفس، و هم اینکه حلال نیست نگه داشتن یا تأخیر در پرداخت مال مردم. یعنی اطلاق داره هم در تصرف و هم اتلاف، و هم اطلاق دارد از جهت زمان پرداخت. لا یحل مال امرئ مسلم میگه همین که عقد خونده شد، مال مشتریه و جایز نیست تأخیر پرداخت مال مردم، چه اینکه اون مطالبه بکنه چه اینکه اون مطالبه نکند. حتی اگه نگفته سم بیارید بدید، باید ببریم مالش رو بهش بدیم. به عبارت دیگه آقای خویی میخواد بفرماید که با بی انسان مشغول و ذمه میشود و فراغ ذمه، خالی شدن ذمه واجبه. بعد آیت الله خویی فرموده که اگر که یک قرینه ای داشتیم بر این که بایع به تأخیر راضی است، به همون قرینه عمل می شود. به اون قرینه عمل می شود. اما اگر که قرینه ای نداشتیم، به مجرد عقد باید که ثمن و مثمن تحویل داده بشوند. نکته بعدی که باز آیت الله خویی فرموده اینه که حالا اگر که یه وقت در یک معامله ای شرط تعجیل شد، یعنی شرط کردند که فوراً تسلیم و تسلم انجام بشه، آی خویی فرموده که این شرط هیچ ثمره ای نداره، به خاطر اینکه اطلاق خود عقد اقتضا می کرد که ثمن و مثمن منتقل بشوند. اطلاق عقد اقتضا می کرد که ثمن و مثمن فوراً تحویل داده بشوند. اگر شرط کردند چیز اضافه بر این اطلاق عقد حاصل نمیشه. مثل اینکه اگر یه معامله انجام بدن بعد شرط بکنن که بایع مبیع و تحویل بدهد، خب اگه شرط نمی کردندم همین بود. بنابراین این شرط فقط ثمرش تأکید مقتضای عقده. مقتضای عقد این بود که فوری ثمن و مثمن تحویل داده بشوند، اگرم شرط کردند همونه. شاید کسی بگه که حالا فرمایشات های خویی میگم ها، شاید کسی بگه اگر شرط بکنند عند تخلف شرط خیار حاصل می شود، اما اگر این شرط رو نمی کردند خیار حاصل نمی شود. اینجا آقای خویی می فرماید که بازم تفاوتی نمی کنه. اگر شرط کردند که فوراً سمن و مسمن تحویل بشود، این الان یک شرط مذکوره ذکر شده. اگر شرط نمی کردند باز همین شرط وجود داشت، اما شرط ضمنی بود. شرط چه ذکر بشود چه ذکر نشود، اما اگر که این شرط ارتکاز بایع و مشتری باشد، شرطی که ارتکاز بایع و مشتری هست، چنین شرطی تخلفش خیار می آورد. بنابراین تفاوتی نمی کنه که این شرط را ذکر بکنند یا اینکه این شرط را ذکر نکنند. اگر در یک شهری روستایی یه چیزی متعارف باشه، مثلا فرض کنید یه جایی متعارف اینه که هر چیزی رو که خرید و فروش میکنن تا یه دو سه روز صبر میکنن بعد تحویل میدند، اگر جایی اینجور عرفی وجود داشته باشه، در این صورت شرط عجله کردن ثمره داره، چون این جور جایی تو این جور شهر و روستایی که تأخیر می شود اطلاق عقد انصراف داره به همون امر متعارف. متعارف هم اینه که یه دو سه روز صبر بکنند، اما اگر که شرط کردن دیگه انصراف به متعارف نداره، باید طبق همون شرط عمل بشه. پس میشه بگوییم وقتی که متعارف بود تأخیر در پرداخت، اگر شرط تعجیل بکنند اینجا این شرط ثمره دارد. این فرمایش صاحب فرمایش آیت الله خویی. بعد از این آیت خویی یک کلامی از صاحب جواهر نقل کرده که حالا اونو بعد عرض میکنم. حالا راجع به این مطالبی که حالا گفتم یه چند تا نکته عرض بکنم. اولین نکته اینه که این فرمایشاتی که مرحوم آیت خویی ذکر فرموده، اینا در واقع همشون خروج از بحث درباره این بود که اطلاق عقد اقتضاء می کند نقد را یا نسیه بودن را. این بحث این بود که وقتی یه چیزی را می فروشند و اسمی از نسیه ذکر نکردند، آیا نسیه است یا نسیه نیست؟ این محل بحث، در حالی که آقای خویی بحث رو برده روی عجله و عدم عجله. ایشون میفرماید اطلاق عقد اینه که عجله بشود یا نشود، بین دو تا بحثه. مثلا فرض کنید اگر که مثلا یه چیزی رو الان اول صبح فروختند، ظهر بخوان تحویل بدن، بعد از ظهر بخوان تحویل بدن، این معامله نسیه نیست، یه همین معامله نقده. با اینکه این معامله نقد است، ولی خب مثلا یه مقدارم زمان داره تو پرداختش. بحث ما درباره اینه که اگر شرطی تو معامله ذکر نشود، معامله نقده یا نسیه. نه اینکه بحث درباره اینه که اگر شرطی ذکر نشود فوراً باید پرداخت کنند یا فوراً نباید پرداخت کنند. این اصلا بحث دیگریه. ممکنه یه چیزی معاملش نقد باشه ولی فوری پرداخت کردن نداشته باشه. میشه یه چیزی نقد باشه اما فوراً پرداخت نشود. به عبارت دیگر در بحث خیار تأخیر ثمن میگویند که اگر که مشتری جنسو گرفت ولی پولو نیورد بدت، بعد از 3 روز بایع خیار داره. این که بایع بعد از 3 روز خیار داره، این معنیش اینه که این معامله نقد هست اما عجله در پرداخت نیست. پس اولا اینها دو تا مسئله است. بحث ما درباره نقد و نسیه است، نه اینکه بحث درباره عجله در پرداخت باشه. اون بحث که اصلا انسان باید از چیزی که مشغول و ذمه است بری و ذمه بشود یا نشود، و فوراً آدم باید فراغ ذمه پیدا کنه، اون اصلا هیچ کدوم بحثا مربوط به اینجا نیست. اون مربوط میشه به باب قصب. در باب قصب بحث میکنن که فراغ ذمه یک واجب فوری است یا واجب فوری نیست. این مطلب اول. اشکال دومی که به فرمایش آیت الله خویی اینه که اینکه ایشو فرمود که واجب است به دلیل لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه، واجب است به دلیل این حدیث اینکه هر کسی فوراً فراغ ذمه پیدا کند، مگر قرینه ای داشته باشیم بر رضایت مالک، که اگر قرینه داشتیم به همون قرینه عمل میکنیم. مثلا اگر قرینه داریم که مالک راضیه که من تأخیر کنم، اونجا تأخیر جایزه. اینم جوابش اینه که اولا نفس رضایت کافی نیست. اگر یک کسی مثلا میدونه که این آقا راضیه من در مالش تصرف بکنم، با علم به رضایت تصرف در مال مردم جایز نیست، مگر اینکه این رضایت با یک قول یا با یک فعلی ابراز بشه، یعنی رضایت قلبی ملاک حلیت و حرمت نیست، بلکه اونی که ملاک اینه که این رضایت قلبی با یه چیزی ابراز بشه. بله، معاتات هم همینطور است. معاتات میخواد این رضایت رو با فعل ابراز بکنه، تو معاملات قولی با کلام خودش ابراز میکنه. ثمرش خیلی زیاده. اونجایی که مثلا من میدونم این آقا راضیه که با تأخیر مالشو بدم، تا این میدانم رو او با عمل خودش یا با قول خودش ابراز نکرده باشه حق ندارم تأخیر کنم. این که آقای خویی میفرماید که اگر که قرینه داشتیم بر رضایت تأخیر جایزه، باید اینجوری بگیم، اگر قرینه داشتیم بر رضایت ابراز شده، رضایت ابراز شده. این حالا شاهد خیلی داره این عرض منو، مثلا هم از اول اصول فقه همون تو بحث بزع اونجا همین بحث مطرحه، اول بحث بیع و صیغه عقد همونجا هم این بحث مطرحه. خلاصه رضایتی که ابراز نشده باشد ملاک و مجوز هیچ چیزی نیست. باشه اون اذن فهوایم باید ابراز بشود، ولی اگر مثلا من از دل کسی خبر دارم، همین مثلا میدونم این آقا یه آدم دست و دلبازیه، این کافی نیست. باید بدونیم که این رضایت، مثلا فرضی میدونم این آقا مال فلان شهره یا این آقا سید، سیدها هم معمولا مثلا یه کرامتی دارن، حرفی هم ندارن کسی مالشون دیر بده، این کافی نیست. نه، شرط ظاهریه، شرط ظاهریه. اگر که اینو ابراز کرد کفایت میکنه، اگر ابراز نکرد کفایت نمیکنه. به هر حال اینم اشکال دوم. اشکال سوم این که آقای خویی فرمود که اگر یک جایی متعارف است تأخیر عقد حمل میشود بر همون متعارف، ولی اگر که شرط تعجیل کردن، اون موقع اونجا باید تعجیل را رعایت بکنه. حالا مثالش، مثلا مثال این فرمایش های خویی، مثل این که تو معاملات بین المللی وقتی که یک قراردادی نوشته میشه، متعارف تو معاملات بین المللی اینه که تحویل جنس زمان داره، یه چند روز میگذره تا بعد پرداخت بکنند. این جاهایی که متعارف تأخیره، آقای خویی میفرماید که اطلاق عقد دلالت نمی کند بر عجله، مگر اینکه شرط بکنند، که او وقت با شرط عجله لازم است. اینم جوابش اینه که اگر که اطلاق عقد حمل بشود بر متعارف و متعارف تأخیر باشد، مثلا تأخیر 6 روزه که خود آقای خویی فرموده، تأخیر 6 روزه این دیگه نسیه است، این اصلا بیع نقد نیست. اگر یک جایی متعارف اینه ها که هر چیزی رو که میفروشند یه هفته دیگه تحویل میدند، این اصلا معامله نسیه است. در جایی فرمایشش رو صحیحه که مثل فرض کنی 1 ساعت 2 ساعت یا 1/2 روز این اندازه متعارف باشه. کسی که مثلا الان یه نون رو فروخت، 1 ساعت دیگه نون رو تحویل داد، اینو نمیگن که سلم، یا به این نمیگوین نسیه. اما اگر که 1 هفته بعد باشه که خدای خویی این مثالو زده، اینجا دیگه اصلا باید بگوییم که معامله حمل میشود بر نسیه بودن، یعنی اطلاق عقد اقتضا میکند نسیه بودن را، الا اون که عجله را شرط بکنند که اون موقع میشود نقد. نه، یه وقت اینجوری ها که یعنی این تا میاد به قول معروف که حال بعد خواهیم گفتم بهش میگن تخلیت و سرب، مثلا فرض کنید من این خونه رو به شما فروختم، اما خب تا میام اساسمو جمع بکنم و از این خونه برم بیرون 1 ماه طول میکشه، این بهش میگن تخلیت و سرب، یعنی خود قبض و اقباض معونه داره. نقدی همون نقده. اما یه وقت نه، این میتونه الان تحویل بده، یه ماه دیگه میخواد تحویل بده، این نسی است. خب این تا اینجا راجع به این. حالا انشاءالله فردا یه عبارتی از صاحب جواهر میخواییم نقل کنیم که صاحب جواهر فرموده آیا خیار در طول عدم تمکن از اجباره یا اینکه در طول عدم تمکن از اجبار نیست، که این حال انشاءالله فردا میگم. صلی الله علی محمد و آله.